4 میلیون تومان
در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
ساعت 21:01 است و اینجا کماکان رادیو اقتصاد 3036-37 رو به خاطر بسپارید. همینطور شماره تلفن 22-65-25-25 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بمونید و رهیافت رو دنبال کنید.
و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. خانم آقایان، امشب یک شنبه 29 بهمن ماه حسب اشاره‌ای که شب گذشتم خدمتتون داشتیم با شما درباره سال روز ابلاغ سیاست‌های مهم اقتصاد مقاومتی در کشور صحبت میکنیم. همینطور که به خاطر دارید فقط اشاره بکنم که آنچه ما با مفهوم اقتصاد مقاومتی در کشور اون رو میشناسیم شاید برمیگرده به نخستین باری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری با کارآفرینان در سال 1389 از این موضوع معنا و تفسیر تازه و مفهومی مهم رو در کشور مطرح کردن و برای نیاز اساسی ایران به کارآفرینی دو دلیل عمده رو برشماردن. یکی موضوعی بود از فشارهای اقتصادی که روی ایران اعمال شد توسط دشمنان و معاندین ایران، و نکته دوم آمادگی کشور به واسطه ظرفیت‌ها و استعدادهای نیروی انسانی و منابع و موقعیت منحصر به فرد کشور برای جهش در عرصه‌های گوناگون توجه ایرانیان رو به خودش جلب کرد. اگر بخوایم ما به ازای این رو خدمتتون اشاره بکنم که قدرتمندی یا قدرت ملی اقتصادی اجتماعی سیاسی رو شکل میده بیشتر از هر دوره مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی در کشور، ما به ازای این رو هم در طول این سال‌ها در کشورهای مهمی از جمله ابرقدرت‌های جهان هم شنیدیم که اونها هم به ظرفیت‌های مهم نیروی انسانی اقتصادی خودشون اشاره می‌کنن که باید از درون فوق‌العاده قوی شد و در این حال نسبت به تکانه‌های بیرونی، حالا خیلی راجع به این واژه هست، بنابراین این فوق‌العاده اهمیت داره. بخشی رو می‌شنویم، بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. امشب صحبت‌های ما پیرامون اقتصاد مقاومتی است.
در 29 بهمن سال 1392 مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. در این بین در شهریور ماه سال 1389 بود که مقام معظم رهبری به لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی اشاره فرمودند.
اقتصاد مقاومتی قدم بلندی است که در این زمینه ها میتوان برداشت و دستگاه های دولتی و دستگاه های مدیریت کشور چه در مجلس چه در دولت بخش های گوناگون وظایفی در این زمینه دارن. علاج مشکلات کشور اینه، اقتصاد مقاومتی است. علاج مشکلات کشور، چه مشکلات اقتصادی چه مشکلات سیاسی، را بیرون از این مرزها نمیشود پیدا کرد. کار بکنن، هر کس هر تلاشی بلده انجام بده. ما هم موافقیم، بارها هم گفتیم، از همه کسایی که در بخش‌های مختلف خارجی داخلی ابتکار دارند و حرکت دارند و تحرک دارند ما دفاع میکنیم، دفاع صمیمانه و واقعی، نه دفاع سوری. اما معتقدیم اون چیزی که علاج مشکلات کشور است در درون کشور است، در درون وجود من و شماست. ما این که میتوانیم اقدام بکنیم، بلد باشیم که چه کار بکنیم و بفهمیم که راه درست کدامه.
در این بین افزایش تولید و تولید بنیان کردن اقتصاد کشور و همچنین جلوگیری از خامفروشی در بحث نفت از مهمترین ویژگی هایی است که کارشناسان به عنوان وجوه اقتصاد مقاومتی بر می شمارند. موضوعی که در طول این سالها که کشورهای بیگانه سعی کردند فروش نفت ایران را به صفر برسانند و کشور را مورد فشار بیشتری قرار دهند اهمیت افزونتری یافته است. در همین باره برخی از صاحب نظران همچون وحید شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باورند که ماهیت اقتصاد ایران در این چند ساله ضد تولید بوده، امری که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.
وقتی اقتصاد ما یک اقتصاد ضد تولیدی بوده، یعنی محوریتش رو بحث واردات بوده، یک اقتصاد رانتیر مبتنی بر نفت بوده و یک اقتصاد مبتنی بر سوداگری و بازارهای غیر مولد بوده، برگردوندن این اقتصاد نیازمند یک عقلانیت و یک مجاهدت گسترده هست. یعنی ما میخواییم این ماشینی که داره حرکت میکنه و سالیان سال به سمت یک اقتصاد سوداگر محور، رانت محور و واردات محور رو ما باید برگردونیم. خب کارهای بنیادی و اصلاحات بنیادی نیاز به جراحی های عمیق هم داره. این مسئله این که ما اول باید بخش غیر مولد رو از کار بندازیم، چون ما الان نقدینگی سرشاری داریم در اقتصاد که این جریان نقدینگی متاسفانه مسیرش به سمت سوداگریه.
به هر روی رویکرد اقتصاد مقاومتی با توجه به اینکه میتواند منشأ تحول در اقتصاد و حرکت به سوی تولید محور شدن باشد، نیاز امروز و فردای کشور است. اما پیش از آن این نیاز احساس میشود که زیرساخت‌های اقتصادی کشور باید مورد بازبینی قرار گیرند. تحقق این بازبینی هم منوط به میدان دادن بیشتر به کارشناسان اقتصادی و نخبگان این حوزه است.
خب شب بخیر شنوندگان گرامی، بگذاریم بدون هیچ فوت وقتی بریم سراغ یکی از متخصصان حوزه اقتصادی پولی و نظام بانکی کشور که در دوران دفاع مقدس مسئولیت ریاست کل بانک مرکزی کشور رو هم داشتن و خب در دبیرخانه اقتصادی کلان و مجمع تشخیص مسئولیت نظام هم از جمله طراحان سیاست اقتصاد مقاومتی بودن. این پرسش مهم امروز پیش همگان هست با توجه به اینکه فردا هم نشست مهمی در سالگرد ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی امسال با عنوان حکمرانی ارزی برگزار میشه در کشور، این هست که در طی این 10 سال واقعا با این سیاست ها و بندهای مهممون چه کردیم و آیا میتونیم یک نمایه بهتر بگم چشمنداز رو بگذاریم بعدن ارائه بکنیم. شخصی که با ما هستن و توصیف کردم و معرفی کردم آقای دکتر قاسمی هستن. سلام آقای دکتر، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مجریان این برنامه و همیهنان عزیزم که از مشتاقان برنامه شما هستن. و تبریک میگم این ایام رو، ایام شعبانیه و همینطور روزی که ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری انجام شد و بعد از 10 سال در چنین روزی بنده هم توفیق دارم که در خدمتتون باشم.
آقای دکتر، شما از جمله کسانی هستید که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی مسئولیت بانکی داشتید و خب تا الان هم که اشاره کردم، ما وقتی راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم امروز چی داریم بگیم در برابر بندها و سیاست مهمی که کشور رو قرار بود که قوی، قدرتمند و مقاوم بکنه در برابر رویدادهای مهم اقتصادی داخلی خارجی، و ما یک چهره تازه از یک سیاست، یک اقتصاد چابک قدرتمند داشته باشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً من ممنونم از این برنامه، ولی اولین نکته‌ای که میخوام عرض کنم که حالا جنبه درخواست داره این که این حوزه بس به قدری مهمه، نمیشه سالی یک بار در سال روزش همچین برنامه داشت. البته من میدونم که شما تو برنامه های مختلفتون مطالبی داشتید در این رابطه، ولی امروز 10 سال داره از ابلاغ این سیاست ها میذاره دیگه، جا داره حتما مسئولین محترم کشور تشویق بشن برای اینکه یک ارزیابی از عملکرد بخش دولتی خصوصی و تعاونی، بخش های مختلف و همینطور حوزه هایی که در اونها سیاست گذاری در واقع انجام شده، به ویژه در مثلا بانک مرکزی، در سازمان برنامه بودجه و در حوزه تقنینی هست، به ویژه یک ارزیابی داشته باشه از اینکه این تصمیمات و سیاست گذاری ها چقدر در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده. من نگرانم از این که این موضوع و پایش ضروری هر چه به تعویق بیفته، اجرای سیاست کلی مقاومتی هم از نظر انسجام، هماهنگی و همراستایی و برنامه راهبردی ممکنه مظلوم واقع بشه. در صورت امروز اگه بخوایم ما راجع به سیاست کلی اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم، به دلیل اینکه یک برنامه ارزیابی مدونی نداریم در رابطه با این مسئله، شاید جای تردید داشته باشیم که بگیم که در این رابطه تونستیم وظیفه ملی خودمون رو اونطور که شایسته است انجام دادیم. اگر بخوایم باز نگاه بکنیم به بندهای مختلف، یه سری سرپرست‌ها خوب پیش رفته. مثلا اقتصاد دانش بنیان تو این حوزه ما الان نزدیک 12,000 نوبنیان ها یا استارتاپ ها رو داریم که خب ایجاد شدن، و بس اقتصاد دانش بنیان تو که بس بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، عملا یک حرکت خوبی در اینجا انجام شده. ولی تو بند یکش که وارد میشیم که تجهیز همه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور بوده به منظور توسعه کارآفرینی و بعد دکتر رسوندن مشارکت آحاد جامعه، در این رابطه به نظر من ما گفتنی داریم، ولی نه چندان که شایسته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشه. در مشارکت مردم و آحاد جامعه بحث فعالیت های اقتصادی و تسهیل و تشویق همکاری های جمعی بوده و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد متوسط. خب در این رابطه مثال‌هایی داریم بزنیم، مثلا خود بورس به دلیل اینکه مشارکت مردمی درش هست، یا بانک‌ها چون ذاتاً با سپرده‌های مردمی اداره میشن به نوعی مشارکت مردمی رو دارن. ولی اینجا با توجه به اینکه بنده در جریان دقیق ادبیات این موضوع بودم، وقتی میگیم مشارکت به حد اکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه، معناش این نیست که سپرده گذاری بکنن ولی دخالتی در تصمیم گیری های اقتصادی و مدیریتی نداشته باشه. مشارکت آحاد جامعه به طور مثال در شرکت های سهامی عام به خوبی میتونه دنبال بشه، چرا که هر کسی به تعداد سهمی که داره میتونه در تصمیم گیری ها، در مجامع تصمیم گیری عموم، مجامع عمومی، مجامع فوق العاده مشارکت داشته باشه. یا به خاطر اینکه ما میتونیم تعاونی ها رو از این مسئله محدودیت مداخله میزان سرمایه در تصمیمات خارج بکنیم، سهامی های عام رو بعداً در یه مناسبت دیگه ای تعریف کردیم که در حوزه به اصطلاح سیاست های کلی اصل 44 تعریف شد. در اونجا به خاطر اینکه تعاونی ها هم بتونن یه حالت پویایی پیدا بکنن در تصمیم گیری ها و سهامداران، یه تغییراتی در ساختار ایجادی شرکت های تعاونی ایجاد شد. به همین دلیل عرض من اینه که ما اگه بخوایم بند به بند این رو مقایسه بکنیم، عمل کردی داریم، ولی واقعا با توجه به این سیاست های کلی افساد معاملتی بنده در جریان دقیق الفبا و ادبیات و تدوین و ایده پردازی و بعد هم ساختارسازی این سیاست ها و بعد طرحش در کمیسیون اقتصادی مجموعه تشخیص مصلحت نظام و بعدش در خود صحن مجمع و تصویبش در چندین جلسه بسیار مفصل بودم، به نظرم میرسه شایسته است که ارزیابی خیلی دقیقی از سیاست های کلی افساد مقاومتی در کنار سیاست های کلی اجرای سیاست های کلی اجرای اصل 44 داشته باشیم. اگر بخوایم این دقت رو بکنیم، بعد اون وقت میبینیم که یه فضای جدیدی باز خواهد شد از اون خلأهایی که باقی مونده و باید حتما بهش پرداخته بشه. به طور مثال اگر باز بخوایم روی بندهای دیگه ای رو تاکید بکنیم که بسیار مهم هستن از نظر عمل کرد، من توصیه میکنم شما یه فراخوانی بدید از فعالان اقتصادی که خودشون رو در انطباق با این سیاست های کلی افساد معاملتی در هر بندش یا حتی یک بند از اون اگر تعریف کردن، اینها خودشون رو معرفی بکنن، ما معرفی بکنیم در جامعه، جایزه بهشون داده بشه، تشویق بشن. باید واقعا فرهنگ سازی بشه سیاست های کلی افساد معاملتی. مثلا بند 12 راجع به مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و اینا مطرح شده که در اجزایش که وارد میشیم میبینیم که مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، ایجاد تنوع در روش های فروش، انتخاب مشتریان راهبردی، یک بخشش افزایش صادرات گازه. به طور مثال الان این آیت 30 خطی که در غرب کشور 595 کیلومتر توسط گسترش انرژی پاسارگاد اجرا شد، اگر شما بهش مراجعه بکنید ببینید که الان یه سرمایه گذاری 2.3 میلیارد دلاری بود که به صورت BOT انجام شد یا تونست صادرات گاز کشور رو به عراق تأمین بکنه، به طوری که ظرف 4-5 سال گذشته بیشتر از 25 میلیارد دلار به این کشور ما گاز فروختیم و این طور یک منبع اصلی درآمد ارزی کشور شده برای رفع نیازهای ضروری. یا در بحث افزایش ذخایر راهبردی که بند 12-13 و بند 14 سیاست های کلی است، مسئله خیلی مهمه. یعنی در واقع در سرمایه گذاری هایی که باید در بخش اکتشاف و استخراج انجام می شده، باید یه ارزیابی بکنیم ببینیم چقدر در این رابطه ما الان در داخل توان ملی بسیار خوبی داریم. الان میدان هایی که در استان خوزستان، در سیخ و بیزه، در جاهای دیگه، الان در خود دشت آزادگان به بهره برداری و در اکتشاف و استخراج در واقع رسیده، میتونه یک الگوی باشه، به خصوص مثلا در میدان سپهر و جوفه که انقریب ریاست محترم جمهوری برای افتتاحش تشریف خواهند آورد. اونجا کارهای بزرگی انجام شده، جاهایی بوده که در عمق 5000 متری ما الان به مخزن نفت رسیدیم، در مخزنی که مثل جهنم میمونه و کنترلش، مدیریتش، ورود بهش از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار هست و نیاز بهش هست. روزی ما واقعا توان این که این میدانها رو خودمون اکتشاف بکنیم واقعا نداشتیم به لحاظ فنی. امروز واقعا میتونیم بگیم که صنعت نفت در کشور ما ملی شده به لحاظ تخصص مورد نیاز. حالا البته ما با دنیا فاصله داریم، اینو نمیشه به اصطلاح کتمان کرد، اما الان توان پیدا کردیم که این فاصله رو کم کنیم. ببینید تمام بندهای یا مثلا در بند 18 راجع به افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز پیش بینی شده که در واقع به تدریج ما نیاز بودجه به صادرات نفت و گاز رو باید کاهش بدیم، از اون طرف این منابع برید در صندوق توسعه ملی تبدیل بشه به منابع مورد نیاز و حمایت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های مهمی که بتونه کشور رو در نقاط حساس به خودکفایی برسونه. واقعا میخوام بگم که به عنوان یه کارشناس اقل، به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد، به عنوان یک دانشجوی اقتصاد، احساس من اینه که ما در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اونطور که باید همت نکردیم. بند نوعش مربوط میشه به اصلاحات و تقویت بخش مالی کشور، به طوری که این بخش بتونه بیشترین سهم رو، بیشترین اثر رو در تقویت بخش واقعی اقتصاد داشته باشه. خب الان واقعا ما میتونیم بگیم بخش مالی ما همچین توانی رو داره، در لزوماً در خدمت بخش واقعی اقتصاد هست. هر کدوم از دستگاه ها باید وظیفه خودشون، دستگاه های اجرایی از همچنین شرکت های دولتی، خود دستگاه های نظارتی برنامه‌ریزی اقتصادی یا تأمین کننده توانمندی های مالی اقتصادی، باید موظف بشن برنامه خودشون رو و عملکرد خودشون رو، کارنامه خودشون رو در رابطه با انطباق با اقتصاد مقاومتی ارائه بکنن. من واقعا مجموعه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو یک مجموعه از دانایی‌های بسیار زیاد می‌دونم که قطعا اگر به اجرا در بیاد توانایی‌های بسیار ارزشمندی رو در کشور ایجاد خواهد کرد. در این حال عرض من اینه که در این 10 سالگی سیاست ها لازمه یک بار دیگه بازنگری بشه در این سیاست ها، یعنی که آسیب شناسی بشه از نظر عمل کردی چرا به طور کامل نتونستیم اجرا بکنیم. حتما لازمه که بازنگری هم بشه بر اساس این آسیب شناسی به نتایج حاصله و بخشی از سیاست ها رو به صورت مؤکد و تصریح بیشتر و تدقیق بیشتر بتونیم بازنگری بکنیم، بازنویسی بکنیم. در این حال در خود سیاست ها باید یه بندی اضافه بشه برای تکلیفی که برای دستگاه ها به اجرا در آوردنش و دولت محترم در رابطه با تکالیفی که لازمه برای دستگاه اجرایی مشخص بکنه بیش از پیش عنایت های لازم رو داشته باشه. من یادم میاد جناب آقای رئیسی در بحث رأی اعتماد دولت خودشون تأکید زیادی روی اقتصاد مقاومتی داشتن. خب الان خوبه که ریاست محترم جمهور کارنامه‌ای راجع به مرکز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از دستگاه‌های اجرایی بخوان و فراخوان بدن و صاحب نظران رو فراخوان بدن برای اینکه یک ارزیابی خودشون رو، اونهایی که اطلاعات بهشون داده میشه، در اطلاعات در دستشون هست، بتونن ارزیابی خودشون رو از اجرای این سیاست ها به دولت محترم اعلام بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شاید میتونم بگم که مهمترین نکته که شما اشاره کردید مطالبه است که با توجه به بنیه علمی و تحقیقاتی کشور میتونه هر یکی از بندهایی که شما هم به برخی از اونها اشاره کردید، این سند ملی 24 بندی رو به صورت شاخصمند یا پارامتریک عرضه بکنه، وضع موجود و وضع مطلوب یا فاصله که میتونه نشون بده رو. در حقیقت شکافایی یا فاصله است که نظام مدیریتی و حکمرانی میتونه رو متمرکز بشه. من پیش از صحبت با شما هم اشاره کردم که نمونه هایی در دنیای امروز داریم که در همین 10 سال گذشته بسیار از کشورهای مهم جهان، از جمله من مشخصا نام ببرم، به جایی مثل ایالات متحده آمریکا و یا چین هم روی متمرکز شدن که توانمندی ها رو نباید غفلت کرد به خاطر تغییراتی که جهان داره. خود این سیاست ها برای ما حلاله. آقای دکتر مجید قاسمی، بسیار متشکرم که دقایقی با ما همراه شدید در این ویژه برنامه رادیو اقتصاد.
من برای جناب عالی و همکاران گرامی در این برنامه در رادیو آرزوی توفیق میکنم. باز هم خواهش میکنم که این برنامه رو تبدیل بکنیم به مطالبه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی.
ممنونم از شما، شب خوبی داشته باشین. خداحافظ.
شب شما بخیر. خداحافظ.
خب شب بخیر. سامانه پیمان کوتاه ما 3637 در اختیارتون هست برای اظهار نظر. خانم آقایان، داریم امشب به طور مشخص درباره سال روز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری معظم صحبت می‌کنیم در یک شنبه 29 بهمن ماه، و این سند همونطور که خدمت شما هم بیشتر اشاره کردن در سال 92 با محورهای مهمی ابلاغ شد. یکی از مجموعه‌هایی که بلافاصله پس از صدور ابلاغ این سیاست‌ها در کشور پدید آمد، اندیشکده اقتصاد مقاومتی بود که آقای دکتر امین رعیا مسئولیت اون رو به عهده داشتن و خب از جمله افرادی هستن که در ستاد فرمانده اقتصاد دولت هم هستن و حالا قرار فردا نشستی برگزار بشه، اون هم با حضور رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مقامات اقتصادی و سیاسی کشور، که موضوع رو با رویکرد حکمرانی ارزی بررسی بکنن. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر باشه.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. امیدوارم صحبت‌های و دیدگاه و نظر دکتر مجید قاسمی رو شنیده باشید، اما مشخصا آنچه که میخوام بیان بکنم و از شما درخواست توضیح داشته باشم این که واقعا در این 10 سال کاری که اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ایران انجام داده، مشخصا چه نمره میتونیم بهش بدیم؟
به اندیشکده
و سیاست هایی که رصد کرده، پایش کرده و مسئولیتی رو در نگاه و تطبیق بسیاری از آنچه که حالا در صحبت دکتر قاسمی بود. انصافا ما این رو در ایران به خاطر بنیه دانشگاهی کم نداریم که بخوایم رصد کنیم، تحقیق کنیم، ارزیابی کنیم و خروجی اون رو به جامعه و نظام حکمرانی بدیم.
بله، عرضم به حضور شما که بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض بکنم خدمتتون که بحث مقاوم سازی اقتصاد خب و همین اقتصاد مقاومتی یک الگوی حکمرانی اقتصادیه، یعنی نه یک دانش جدیده، نه یک ارزم به حضور شما تئوری اقتصادی که ما بیاییم مثلا تو لایه های علمی دنبالش کنیم، یه الگوی حکمرانی اقتصادی کاملا عملیاتیه. یعنی میگه آقا ما برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به اقتضاعات و شرایط و در واقع ظرفیت هایی که داره چجوری اقتصادش رو اداره بکنه برای اینکه این اقتصاد در واقع مقاوم باشه در برابر تکانه های داخلی و خارجی، که حالا شاید بشه گفت مهمترین تکانه‌ای که ما این سال‌ها باهاش مواجه بودیم و مسئله‌مون بوده بحث تحریم بوده که در واقع کشور رو با چالش مواجه کرده و مقاومت‌سازی شاید نسبت به این تکانه بیشترین موضوعیت رو پیدا کنه. کاری که ما تو این 10 سال کردیم این بوده که ما بیایم در واقع نقاط مهم و مؤثری که بر مقاومت‌سازی اقتصاد تأثیر داره رو شناسایی بکنیم و سعی کنیم تو لایه‌های تصمیم‌سازی تصمیماتی رو تو اون حوزه‌ها، اون موضوعات، اون مسائل پیش روی تصمیم‌گیران قرار بدیم و پیگیری کنیم تا اجرایی بشه، تا اقتصادمون مقاوم بشه. این مأموریتی که در واقع اندیشکده دنبال می‌کنه در واقع بحث تصمیم‌سازی و در واقع تصمیم‌سازی با چارچوب اقتصاد مقاومتی با هدف همین بحث مقاوم‌سازی اقتصاد، کاری که اندیشکده داره توی این سالها دنبال میکنه. به لطف خدا خب بالاخره جریانی که شکل گرفته، یه بدنه خوبی از نیروی انسانی توی این جریان، جوانایی که بالاخره تو فضای دانشگاهی بودن اومدن وارد این فضای تصمیم سازی شدن، تو مسائل مختلف ورود پیدا کردن، برخوردشون بالاخره متخصص شدن و موضوعاتی رو دنبال میکنن. یه جریان جوانانه که داره در واقع مقاومت سازی اقتصاد رو پیگیری میکنه تو سطح مسئولین و تو سطح لایه دستگاه‌ها و تصمیمات و اینها. خب ما سعی کردیم در واقع مؤثر واقع بشیم، بحثی رو که جمع‌بندی می‌کنیم بتونیم دنبال بکنیم، پیگیری بکنیم تا حصول نتیجه در واقع که کشور در واقع اون بحث مقاومت‌سازی توش دنبال بشه. میشه گفت تنها در واقع مجموعه و جریانی هستیم که به صورت پایدار داریم موضوع رو دنبال می‌کنیم و انشالله بتونیم که این مسیر پایدار باشه.
خب آیا خروجی قابل ارزی هست که در این 24 بند ما بتوانیم آنچنان که انتظار یک کسی مثل دکتر قاسمی بود
مطرح کنیم؟ خروجی که تش باید بشه تصمیمی که داره در واقع مسئولین و دستگاه‌های کشور اتخاذ میکنن و اجرایش میکنن، و خب این تصمیمی فرآیند پیچیده ایه. اینطور نیست که ما الان مثلا یه سال، دو سال، حتی 10 سال، 5 سال کار بکنیم و ادعا بکنیم که الان یه تصمیمات خوبی گرفته شد و اقتصاد مقاوم شد. نه، یه فرآیندیه که باید اتفاق بیفته. ما دو سه تا محور خیلی در واقع تمرکز داشتیم و داریم دنبال میکنیم و خدا رو شکر هم تو بعد ادبیات موضوع، هم تو بعد در واقع جریان سازی هایی که کردیم تونستیم مؤثر واقع بشیم و احساس میکنیم توی این بهبود کیفیت تصمیم گیری تو کشور بالاخره به اندازه سهم خودمون دخیل هستیم. یکی بحث مثلا بحث